گنجینه صوتی تبیان تقدیم می کند.
الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على جميع انبیائه و رسله الذين اصطفاهم لهداية خلقه وعلى سيدنا رسول رب العالمين وخاتم النبيين ابي القاسم محمد وعلى ابن عمه ووفيه من بعده مولى الموحدين وإمام المتقين ويعقوب الدين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى الأئمة الطاهرين من أهل بيته والخيرة من آله وصحبه والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين ای پیامبر اون که از جانب خداوندگارت به سویت فرستاده شده ابلاغ کن اگر نکردی رسالتت را به مرحله کمال نرساندی و خدا تو را از گزند مردم نگه می‌دارد خدا مردم کفران تیفه منکر حق و حقیقت را براه راست نمی کشاند تیجه خجسته امروز را که به حق ایدی پر برکت است به همه شما برادران و خواهران عزیز صمیمانه تبریک میگویم اید قدیر یا بود یک واقعه تاریخی بزرگ در تاریخ امت اسلام که از چهره های گوناگون و جنبه های مختلفش میتوان سخن گفت در سالهایی که ما این جشن بزرگ را در مسجد هامبورگ جشن میگرفتیم در اون چند سال که اونجا بودم همه ساله خود به خود من سخن می گفتم خوب به خاطر دارم که در هیچ سال ناچار نشدم مطلبی رو تکرار کنم یا برای اجتناب از تکرار مطلب موضوع سخنرانی عید قدیر را مسئله غیر از قدیر و مولا علی علیه السلام قرار دهم و همواره با خودم فکر می کردم که اگر سالها باز بگذرد و بخواهم برای همون مردم درباره قدیر سخن بگم قافیه سخن تنگ نیست چون مسئله که موضوع عید قدیر است یک مسئله جزئی پیش پا افتاده نیست مرحله‌ای بسیار مهم است. مطلب اینه پیامبری به فرمان خدا مأموریت یافته در جهان پرخوفای 14 قرن پیش جامعه نمونهی بر مبنای اسلام بسازد، جامعهی که به تمام معنا یک جامعه انقلابی، جامعهی وضع موجود را کاملا دگرگون کرده. خدایان که تا دیروز در اوج عزت قرار داشتند و در خانه پاپرستان یعنی خانه کعبه بناحق جا داده شده بودند، با این قیام و رستاخیز سرنگون شدند، به دور انداخته شدند. مردمی که تا دیروز تحت عنوان پاسداری از بتخانه و بتکده و بت یا در عهده داشتن مناقب حج تحریف شده جاهلیت یا در دست داشتن زمام اقتصاد و سیاست عربستان از همه ملاحب زندگی برخوردار بودند، هم ریاست داشتند، هم ثروت داشتند، هم امکانات حلقبازی های بی حساب داشتند، با این رفتاری از اوج عزت به زمین افتادند و آنها که تا دیروز در تحت حکومت این مردم دهر می کشیدند و رنج می بردند و زدانشان حتی زیر پای این ستمگران لگد مال می شد، اونها با این رستاخی رو آمدند، بالا آمدند، در پرتو قانون عالی ان اکرمکم عند الله اتقاکم هوشیاران با تقوا امروز فرمان روایی می کنند بر فرمان روایان بی تقوای دیروز. فکر علف شده، فکر دینی، فکر اجتماعی، فکر اقتصادی. رباکاران دیروز که از راه رباکاری حرام شیره مردم بی بضاعت را می مکیدن و آنها را خار و زبون می ساختن، امروز در برابر قدرتی که بر سر کار است جرأت ندارند رباکاری کنند، وگرنه قرآن با صراحت حرف تمام‌تر به میدانشون می آید و می گوید اگر دست از ربا بر ندارید تحزنو به حرب من الله و رسوله، یک سره اعلام جنگ با خدا و پیغمبر کنید. اصلا ملاحظه کنید خود این تعبیرات انقلابی با یک رباکار با این آهنگ سخن گفتن، یعنی همه چیز عوض شده. پیغمبر بزرگوار اسلام به فرمان خدا و با اتکاء بر وحی خدا جامعه نو ساخته بر پایه توحید و یکتاپرستی، بر پایه احترام به ارزش‌های عادی انسانی، بر پایه کنار زدن همه ارزش‌های ضد انسانی دیروز. حالا چنین بنیانگذاری الهام گرفته، ماها، هفته‌ها و روزهای پایان عمرش نزدیک می شود. نگران نگران چی؟ نگران این که این جامعه نو بنیاد را با این اصلاح‌های نو به دست کی باید سپرد؟ کی می‌تواند پس از او این جامعه را اداره کند؟ اداره ای که همراه با اون حتی یک درجه زاویه انحرافی در مسیر نهضت به وجود نیاید. این نگرانی بزرگه. مسئله شوخی نیست. این مردم از دیدگاه بنیانگذار این جامعه میدونید قیمتشون چیه؟ در صحنه نبرد بدر که نخستین برخورد مسلح میان قیام کنندگان مسلمان و دشمنان این قیام الهی از اشراف مکه بود و در کنار چاه‌های بدر در راه میان مدینه و مکه رو داد، اون موقعی که دو صف در برابر هم قرار گرفتن، صفی نزدیک به 1000 نفر مسلح و مجهز و صفی نزدیک به 300 نفر با کمترین حد سلاح و تجهیزات جنگی، اما با ایمانی قوی. در اون موقع پیغمبر اکرم دست به دعا برداشت. سیر نویسان این طور نقل میکنند: پیغمبر اکرم دست به دعا برداشت، از تک بار الها، مضمون دعای اون هستد، از تک بار الها. اینک بندگان راستین تو در برابر مشرکان سرسخت قرار گرفتند. خداوندا اگر این قوم، اگر این بندگان پاک امروز به دست این مشرکان نابود شوند و در این نبرد از بین بروند، دیگر زمینه برای پرستش خدای یکتا در روی این زمین باقی نخواهد ماند. قیمت این مردمی که پیغمبر ساخته و پرداخته یک چنین قیمت بزرگ، ارزش اونها در یک چنین سطح عالی، جامعه که پیغمبر ساخته باید جامعه نمونه حق پرستی و عدالت و فضیلت و مکرمت باشد. پیغمبر قدمهای رو برداشته، به نتیجه هم رسیده، اما هنوز اول کاره. اتفاقا در بحث‌های اجتماعی من مکرر این نکته رو به دوستان یادآوری کردم. در میان نهضت‌های انقلابی جامعه ساز دنیا در تاریخ بشریت تا امروز، تنها نهضتی که آغاز و رهبری و جامعه سازیش به دست یک نفر انجام گرفت، نهضت مقدس اسلام است. پیش از اسلام ما یک جامعه ای که یک ایدئولوژی و ایده جدید را عرضه کند، رهبر عرضه کننده موفق شدن، عناصر سازنده اون جامعه را در طول دوران پررنگ قبل از در دست گرفتن قدرت یعنی دوران مکه بسازد و بعد با کمک اونها مدینه فاضله اسلامیت را به وجود بیاورد، مدینه فاضله‌ای را که بر اساس نظام جدید عقیده و عمل ساخته شده به وجود بیاورد و خودش شاهد به وجود آمدن اون جامعه باشد، نصیب از اسلام ما چنین نهضت و رهبری سراغ داریم و نه بعد از اسلام. حتی این نهضت‌های مادی اجتماعی اقتصادی که خواستار عدالت اقتصادی و اجتماعی بود و در قرن‌های اخیر در دنیا موفق شد جامعه ای را بر مبنای نظام خودش بسازد، شروع کننده دیگری بود، عرض کننده ایدئولوژی کسی بود، بعد دنبال کننده کس دیگر بود، بعد سازنده جامعه شخص سوم. اینی که از نقطه های برجسته تاریخ اسلامه که نشون میده چطور نهضت اسلام به سرچشمه فوق بشری وحی مربوط بوده و از نیروی غیبی امداد گرفته. حالا یک چنین جامعه نمونه‌ای که حتی با توجه به زمانی که برای ساختنش به کار رفته تا امروز هم نمونه دوم نداره، این جامعه با مرگ رهبر و پیشوای الهی هم در معرض خطر قرار میگیره. بعضی هم میپرسن چطور؟ مگه پیغمبر نتونسته بود این مسلمان ها رو درست بار بیاره؟ مگه پیغمبر نتونسته بود اینقدر آدم حسابی تربیت کند که پس از مرگش نگران جامعه نوساخته اسلام نباشد؟ این سوال رو مکرر از من کردن. قبل از اینکه به این سوال پاسخ بدم یک جمله رو عرض کنم. ما در فهموندن مطالب گاهی احتیاج داریم به مثال‌های زنده، مثال‌های بنگن. برای اون بخشی از مطالب اسلامی که جنبه اجتماعی و جامعه سازی داره، من تنها مثال دنگستی را که در عصر تاریخ و رشد تاریخ قرار دارد و میتونم به کار ببرم، جامعه های سوسیالیستی دنیا هستن. علتش اینه که غیر از جامعه و امت اسلام اصلا ما در دنیا جامعه‌ای که بر مبنای ایده و عقیده ساخته شده باشد نداریم. این رو باید توضیح بدم. مسیحیان دنیا در اعتقاد به حضرت مسیح سلام الله علیه مشترکند. کلیسا هم میرن، مراسمی هم به جا میارن، اما جامعه مسیحیان دنیا یک واحد سیاسی هرگز نبوده. حتی در دوران اقتدار پاپ‌ها در قرون وسطی در دنیا سرزمین‌های مسیحی نشینی وجود داشت که از قلمرو قدرت سیاسی پاپ بیرون بود. هیچ وقت در دنیا جامعه مسیحی دست به صورت یک جامعه یک پارچه‌ای که وحدت سیاسی و حکومتی و اداری داشته باشه سراغ نداریم. پس اگر من بخوام در مسائل اجتماعی برای فهموندن مطالب مربوط به اسلام از جامعه مسیحیت ولو در تاریخ بسیار دور مثال بیارم به اشتباه میفتم. جامعه های دیگر هم به همین ترتیب. ما تنها در این قرن اخیر در دنیا، در تاریخ دنیا یک جامعه رو می‌شناسیم که 13 قرن پس از اسلام توانست از نظر ساختن یک جامعه ایدئولوژیک از این نظر فقط ها، نه از نظرهای دیگه، کاری مشابه اسلام انجام بده. بلنام میان این به اون از جنبه های زیاد تفاوت بسیار است. اون جامعه خداپرستی، این جامعه مادیگری، اون جامعه ایست که ارزش بالا را به فضیلت و تقوا می دهد، هرچند تأثیر اقتصاد و نقص اقتصاد را می پذیرد. این جامعه ایست که نقص اول را به پول و نیازهای اقتصادی می دهد، هرچند منکر همه فضیلت ها نمی شود. با هم خیلی فرق دارد. اما از این یک نظر فقط، یعنی از نظر این که نمونه یک جامعه ایدئولوژیک هست در تاریخ بشریت، نمونه دوم برای جامعه اسلامی این جامعه های سوسیالیستی. جامعه سوسیالیستی همونطور که دوستان میدونید این مسلک سوسیالیسم توأم با منطق دیالکتیکی به وسیله ما و بعد با همکاری انگلز در نیمه دوم قرن 19، یعنی در حدود 120 سال پیش در اروپا عرضه شد. سالها گذشت و پس از تقریبا 70 سال در سرزمین شوروی چنین جامعه‌ای به دست لنین و همکارانش ساخته شد. در این جامعه سوسیالیستی که باید مردم بر اساس ایمان به سوسیالیسم لنین جامعه را نگهداری کنند، در عصری که موجبات تعلیم و تربیت و وسائل تعلیم و تربیت صدها بار نسبت به عصر اسلام پیشرفت کرده، در عصری که چاپ هست، نشریات هست، مدارس منظم هست، دانشکده ها و دانشگاه ها هست، تکنیک و صنعت پیشرفته هست، در یک چنین عصری ببینیم لنین که خواسته است یک جامعه عقیدتی سوسیالیستی بسازد، نسبت به کار خودش چگونه می نگرد. من برای این منظور دو نمونه از سرگذشت لنین را نقل می کنم. هر دو نمونه نقل است از نوشته ماکسیم گورکی که از معاصران لنین و رفقای اوست و این نوشته را در سال مرگ لنین پس از مرگش به عنوان یادبود او نوشته و در همون موقع در نشریات شوروی منتشر شده و ترجمه فارسی این نوشته در نشریه سالگرد مرگ لنین در سال 1970، یعنی حدود یک سال و یکی دو سه ماه قبل، از طرف سفارت شوروی در تهران در ایران به فارسی شده منتشر شده. خوب دقت کنید. وقتی گفتی میگه روزی لنین مرا به نهار دعوت کرده بود، گفت شما را با ماهی دودی ضیافت خواهم کرد. ماهی دودی یک خوراک اشرافی در اقتصاد اون موقع شوروی، از حاجی ترخان فرستادند. سپس چینی در پیشانی سقراطی افکند و چشمان همگین را به سوی متوجه ساخت و چنین افزود: گویی برای ارباب خود می فرستند. چه کار کنم که این عادت را ترک کنم؟ اگر امتناع کنم و نپذیرم به ایشون بر می خورم. از طرف دیگر همه در گرداگردمون گرسنه هم، نوبت ماهی دودی خوردن به من نمی رسه. از این چی میتونی گفتا؟ عوض کردن خلقیات و آداب و افکار یک قوم کار یک روز و دو روز و یک سال و دو سال و پنج سال نیست، در نهضت های انقلابی. قانون خدا این بوده که پیغمبر بزرگوار اسلام با تأیید الهی و با اتکاء به وحی الهی اما بر طبق سنت های موجود جامعه مسلمان ها را بسازه. قرار نبوده پیغمبر معجزه کند و مردم را مثل کیمیاگر یک بار عوض بکنه. این قرار نبود. اینو میدونیم ما. خود قرآن هم میگه. قرار بوده مردم در طبق همین اصول متعارف به دست پیغمبر عوض شوند. اما مگر این کار یک بود و بروده؟ مگر خون رنگ روی پارچه یک رنگ دیگر رو بذارن توش در بیارن یک رنگ دیگر شد؟ آدم سازی کنه مشکلی، خیلی مشکله. آدم سازی فردی مشکله، جامعه سازی صدها برابر مشکل تر. حتی در یک نهضت انقلاب. یک نمونه دیگر نقل بکنم. این مطلب رو باز گرتی نقل میکنه از لنین در اواخر عمر لنین، در موقعی که لنین توانسته بود زمامدار شوروی باشه. او اینطور میگه، خوب دقت کنید، خیلی جالب این دو کنید. به یاد دارم که وقتی سخنان مارکوف را جایی خوند، میگه لنین داشته گلتی، میگه بیاد دارم که لنین وقتی سخنان مارکوف را جایی خوند مدتی با سرور و بشاشت خاطر خندید. حالا این سخنان چی بود؟ مارکوف چی گفته؟ مارکوف نوشته بود در روسیه فقط دو نفر کمونیست وجود دارند، لنین و کالانتای. این بقیه کمونیست نیستن. حالا ماسکوگوکی میگه لنین این رو خوند و خندید، پس از اون خنده آهی کشید و گفت راستی عجب مرد خردمندی. یعنی تصدیق در هر دو روز که در روسیه فقط دو نفر کمونیست وجود دارند. از این چیز همین رو فرا اینا قصه نیست، افسانه هم نیست، خبر روزنامه هم نیست، سند قطعی متقن از تاریخ یک جامعه‌ای در عصر تاریخ هست و بازده یک انقلاب زیر و کن عقیدتی و اقتصادی و اجتماعی را در قرنمانشون میدهد و میگوید در این انقلاب با همه کوشش ها آدم ها به این آسانی عوض نشدن. حالا میکنی پیغمبر اسلام صلوات الله و سلامه علیه نگران چی؟ پیغمبر احساس میکند، مییابد، میبیند، میداند رهبری الهی دانا تیستین جنس نگر میبینه که با انقلاب اسلام عده معدودی مسلمان جفته خالص ساخته.